سلام، صبح روز جمعتون بخیر. امیدوارم هفتمین روز از ماه آبان خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباس هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبحتون بخیر. از جانب من هومن عسگری هم خیلی خوش اومدید به این برنامه صبحانه با خبر. پیش از هر چیز دعوت میکنم ازتون که بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
دادستان کل کشور از یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت خبر داد.
خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه منفجر شد.
نشست وزیران خارجه ایران، روسیه و سوریه امروز در مسکو برگزار می‌شود.
محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران از وقوع یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت خبر داده است. به گزارش ایسنا، آقای منتظری روز پنج شنبه گفت پولهای اختلاس شده از بین رفته است. به گفته وی، پنج نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و یک نفر هم فراری است. دادستان کل کشور جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکرد و تصریح کرد که تا زمان احراز تخلف در دادگاه جزئیات بیشتری اعلام نخواهد شد. طی هفته‌های گذشته مقامات از یک تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر دادند و پیش از آن هم اختلاس 3000 میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور تأیید شده بود.
خط لوله انتقال گاز صادراتی ایران به ترکیه شامگاه روز پنج شنبه و در درون خاک ترکیه حدود 12 کیلومتری مرز بازرگان منفجر شد. مجید آقا بابایی مدیر کل مرزی وزارت کشور ایران تایید کرده است که این انفجار در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه موجب قطع موقت صادرات گاز ایران به همسایه غربیش شده است. به گزارش تسنیم، آقای آقا بابایی گفت گروه‌های درگیر با دولت ترکیه مسئول این انفجار بودند. در یک سال اخیر رویارویی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و نیروهای مسلح ترکیه شدت گرفته است.
نشست سه‌جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و سوریه برای آنچه بررسی آخرین تحولات منطقه و سوریه عنوان شده امروز در مسکو برگزار می‌شود. قرار است محمد جواد ظریف، سرگئی لاوروف و ولید معلم از جمله درباره راه اندازی یک فرایند سیاسی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه گفتگو کنند. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنج شنبه اعلام کرد برخلاف سوریه، مسکو برای دخالت نظامی در عراق و لیبی برنامه‌ای ندارد. از دیگر سو رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است به آمریکا پیشنهاد داده در عملیاتی مشترک شهر رقه، مرکز گروه حکومت اسلامی را از نیروهای داعش پاکسازی کنند. آقای اردوغان خبر داد که در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما تاکید کرده که شرکت نیروهای کرد در این عملیات را نخواهند پذیرفت.
در خبر دیگر درباره بحران سوریه، کشتی‌های جنگی روسیه که در حرکت به سوی دریای مدیترانه و آب‌های سوریه هستند، از سوختگیری در اسپانیا صرف نظر کرده و قرار است در شمال آفریقا سوختگیری کنند. و آخرین خبر هم درباره بحران سوریه این که در پی بمباران دبستانی در استان ادلب سوریه، دبیر کل سازمان ملل گفته در صورت اثبات عمدی بودن این اقدام جنایتی جنگی تلقی خواهد شد. آمریکا میگوید روسیه مسئول این حمله مرگبار بوده است. روسیه نقش داشتن در این بمباران را رد کرده. دو روز پیش دست کم 22 کودک و 6 آموزگار در این حمله کشته شدند.
ایران در تازه ترین رتبه بندی شکاف جنسیتی در میان 145 کشور جهان در جایگاه 141 قرار گرفت. در این رتبه بندی که مجمع جهانی اقتصاد هر سال آن را منتشر می کند، تنها کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن بعد از ایران قرار گرفتند. این رتبه بندی در حکم ابزاری برای مشاهده و بررسی برابری جنسیتی در اقتصادهای جهانی در طول زمان عمل می کند. این رتبه بندی با استفاده از شاخصهای اقتصادی، آموزشی، سیاسی و سلامت به دست آمده و نشان دهنده آن است که کشورهای جهان تا چه حد فاصله بین زنان و مردان در جوامع خود را از بین بردند و از توانایی زنان بهره مند می شوند.
فرماندهان نیروهای مشترک عراقی میگویند نیروهای عراقی به 4 کیلومتری موصل رسیدند و مرحله اول عملیات آزادسازی این شهر از کنترل گروه حکومت اسلامی داعش پایان یافته است. به گفته ژنرال یحیی رسول، نیروهای عراقی آماده ورود به برخی محله‌ها هستند که حومه موصل محسوب می‌شوند. مسعود بارزانی، فرمانده ارشد نیروهای پیشمرگه کرد، هم روز پنجشنبه اعلام کرد که پیشمرگه‌ها وارد موصل نمی‌شوند. گفته می‌شود قرار است نیروهای مبارزه با تروریسم و پلیس ملی عراق وارد موصل شوند. از سوی دیگر، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا هم از کشته شدن دست کم 900 شبه نظامی گروه حکومت اسلامی در عملیات آزادسازی موصل خبر داده. عملیات آزادسازی موصل که دو سال و نیم پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد، 11 روز پیش آغاز شد. تازه ترین خبر درباره کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران به حوثی‌های یمن را رئیس فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده و در آن از فرستادن 4 فروند کشتی از سوی ایران برای حوثی‌های یمن در 18 ماه گذشته خبر داده است. همکارم بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
تنها در 18 ماه گذشته اتفاق افتاده. توقیف 4 کشتی حامل سلاح از جانب ایران به سوی یمن به دست نیروی دریایی آمریکا و متحدانش. ادعای یک مقام نظامی آمریکا که میگوید از بهار سال 1394 تا کنون این 4 کشتی که حامل موشک‌های ضد تانک، سلاح‌های تک‌تیرانداز و کلاشنینکوف بودند از سوی ایالات متحده و متحدانش توقیف شدند. اظهارات دریابان کیوین دونگان، رئیس فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا، در یک نشست خبری پس از آن بیان شده که پیشتر فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفته بود که جمهوری اسلامی ایران در حمله موشکی شیعیان حوثی یمن به ناوهای جنگی آمریکا در دریای سرخ به نوعی دست داشته است، هرچند تهران این ادعا را رد کرده. الکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل امنیت بین‌الملل، درباره اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران حاضر است چنین هزینه‌هایی را برای تامین سلاح حوثی‌های یمن بپردازد، این موضوع را در چارچوب رقابتی تنگاتنگ و نفسگیر بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بررسی می‌کند.
نزدیک شدن حوثی‌ها به ایران تاریخی حدود 12-13 ساله داره، برمیگرده به سال 2004 میلادی به بعد. و بازی تمام ما میتونیم از نظر ژئوپلیتیکی بهش نگاه کنیم. دنبال منافع خودشون بودن، حاسیان نگاه کردن که ببینن حامی در منطقه میتونن پیدا کنن و خب جمهوری اسلامی آمادگی از خودش نشون داد و امروز هم که جمهوری اسلامی داره به یمن کمک میکنه، به یعنی حوثی‌های یمن داره کمک میکنه، جوابش در چارچوب رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان سعودی است. برای همین سلاح‌هایی که ایران امروز میفرسته مثلا به یمن، میخوان انگشتشون رو بکنن تو چش کشور عربستان سعودی که بگن به عربستان که آقا اگه شما فکر کردید مثلا میتونید به ما ضربه بزنید، ما میتونیم از طریق یمن شما رو زیر فشار بذاریم.
خبرگزاری رویترز اواخر مهر ماه گذشته خبر داد که فرستادن سلاح از سوی جمهوری اسلامی ایران برای حوثی‌های یمن از مسیر عمان به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. پادشاهی عمان به این گزارش‌ها واکنش نشان داده و آن را تکذیب کرده است. جمهوری اسلامی ایران از شیعیان حوثی در یمن حمایت می‌کند که علاوه بر صنعا پایتخت، برخی مناطق دیگر یمن را هم در تصرف خود دارند. عربستان و دیگر متحدان عرب آن هم از عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری قانونی یمن، حمایت می‌کنند که هواداران و نیروهایش بیشتر در شهر ساحلی عدن مستقر هستند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
با گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم درباره آخرین تحولات یمن. اما یکی از پرونده ها و خبرهای پر سر و صدا و پرحاشیه این روزها ماجرای سعید طوسی قاری معروف قرآنه که تعدادی شاکی داره و تعدادی نوجوان شکایت کردن که به اونها در سن نوجوانی
خیلی هم واکنش در ایران داشته، یعنی از هر دو طرف مثل اینکه حساسیت زیادی بین مردم برانگیخته، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی. این روزا میدونی که خیلی از مردم از طریق تلگرام اخبار رو دنبال میکنند و از اون طرف هم چهره‌های نزدیک به جناح موسوم به اصولگرا، چهره‌های مذهبی هم یه مقدار یه سری چیزایی گفتن، مثلا
آقای مکارم شیرازی
آره گفته که شایعه سازی، شایعه پراکنی، بعد گزارش رسانه‌های خارج از ایران رو از توطئه‌های شیطان خوندنیشون.
ماجرا که اول صدای آمریکا توی برنامه‌اش اعلام کرد و اعلام شد که این قاری قرآن به چند نوجوان گویا تجاوز کرده و
بله.
عمل لواط
مزاحمت جنسی انجام عمل لواط ایشون متهم شده و اون چند نفری هم که این اتهام رو مطرح کردن گفتن که آقا از 5 سال پیش ما این اتهام رو مطرح کردیم و دلیل اینکه امروز داریم رسانه‌ای می‌کنیم این رو این هستش که عملی انجام نشد از سوی قوه قضاییه و ما مجبور هستیم. گویا سندهایی هم داشتن، مدارکی هم دارن، درسته؟
مدارکی دارن. یکی از این شاکیان گفته که قائله اخیر نتیجه تعلل چند ساله مسئولانه و این ماجرا رو، این سر و صدای رسانه‌ای که به پا شده، نتیجه تعلل و کم لطفی چندین ساله مسئولان مرتبط با این پرونده در صدور حکم قطعیه. گویا 10 نفر هستند شاکیان این پرونده که بعضیاشون شکایت نکردن و صرفا
بیش از 10 نفر بودن. حالا دقیقاً چون مثل که بعضیاشون پس گرفتن شکایت و شکایت نکردن، حالا به دلایلی که شاید خودشون مشخص باشه، ولی چیزی که هستش اینه که گفتند که 9 تا سی دی از اسناد و مدارک جمع آوری کردن، 2 تا نامه هست با دستخط خود آقای طوسی، توبه نامه نوشته، پیامکاش هست که برای اون قربانیان فرستاده. اما این وسط آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار عدم منع تعقیب خبر داد برای آقای محمد گندم نژاد طوسی، اسم کاملشون هم محمد گندم نژاد طوسی است،
معروف و سعید طوسی.
آره. و بعد هم امروز در واقع دیروز آقای منتظری دادستان کل کشور گفتش که دستای پشت پرده ای هست، بعد گفتن که حواسمون به روز قیامت باشه و باید از خدا ترسید و اینها، ولی ما داریم مثلا این قضیه رو پیگیری میکنیم. ولی من متوجه نمیشم که قرار منع تعقیب صادر شده و دارن پیگیری میکنن.
پیشتر هم آقای عباس جعفری دولت‌آباد دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته بودن که این پرونده رو برای تعیین تکلیف فرستادن پیش رئیس قوه قضاییه. آقای صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم پس از یه سری اظهار نظرها این پرونده رو فاقد ادله اثباتی جرم تشخیص داده.
شما به عنوان کسی که خب خبرنگار بودی سالها در ایران و اینجا، تا حالا موردی بوده که مثلا یه نفر به همچین اتهامی متهم شده باشه و بعد مثلا با قرار منع تعقیب از زندان آزاد بشه یا اصلا زندانی نشه؟ بوده هستن همچین موردی؟
نمیدونم، من ندیدم همچین موردی. ولی
ندیدی؟ ولی حالا نشنیدی، خوندی چیزی؟
حالا نه. بعد دید که به کجا میرسه ماجرای این پرونده.
خب باعث تأسف واقعا.
در همین رابطه، در رابطه با این پرونده، تعدادی از مخاطبان رادیو فردا با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو بیان کردن. ممنون که شما با ما تماس میگیرین. اگه نظری داشتین در این رابطه یا در رابطه با خبرهای دیگه، میتونین با این شماره تلفن تماس بگیرین.
کمیتی حفظ مثل همیشه، ولی من اعلام میکنم 2042-02-2112-2112. یک بار دیگه تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. زنگ بزنید لطفا درباره برنامه صبحانه با خبر نظر بدید. مرسی.
جوانی در سن 12 سالگی یا کودک مورد تجاوز قرار گرفته و ضمن تجاوز کودک آزاری هم محسوب میشه. قابل توجه جناب اژه‌ای و مقامات قضایی مملکت. حساسیت مردم نه به خاطر چنین اتفاقی است، به خاطر این است که تمام مسئولین جانبداری میکنن از خاطی. اگر چنانچه این پرونده را در زمان انجام وقوع مخدومه نکرده بودن و در چشوها نگر نداشته بودن و به زعم خودشون اینقدر این مسئله رو چش ندن تا بخواد این آدمایی که مورد تجاوز قرار گرفتن به سن قانونی 18 برسن، بعد اینها را مسئول بدانن، چه بسا مستحق مجازات هم بدونن، مردم اینقدر نسبت به این مسئله حساس نمی شدن. ولی این حمایت بیدلیل شما مثل مسئله کهریزک، مثل همین مسئله این آقایی که من نمیخوام به اسمشون اشاره کنم، لاپوشی و پرده پوشی و چنین مسئله اجتماعی باعث میشه که مردم دچار بلا تکلیفی بشن، رسیدگی بکنید که جامعه التیام پیدا کنه از این مسائل.
از وقتی این سخنان این عزیزان را من از رادیو فردا شنیدم، به خدا قسم آتیش گرفتم، آتیش دید شدم، نمیدونم چیکار کنم. چرا این مسئولین سعید طوسی را محاکمه نمی کنن؟ از چی میترسن؟
ببین مردم دارن چه ذلت رو تحمل میکنن، چه فسادی داره ایران رو به باد میده. واقعا متاسفم برای اون رهبر، واقعا متاسفم. ببین چه کسایی دارن بر ما حکومت میکنن.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، برای بررسی مجلات، ماهنامه ها و هفته نامه ها همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با هفته نامه تجارت فردا شروع کنیم. این هفته نامه تیتر یک شماره تازه خودش رو به نشانه های رونق اقتصادی اختصاص داده. روایت این هفته نامه از این نشانه ها چیه؟
این تیتر برگرفته از سخنرانی آقای مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی در اتاق بازرگانی ایران هست و به شکل یک مقاله تحلیلی مستند به آمارها و شاخصهای اقتصادی در این شماره تجارت فردا منتشر شده. آقای نیلی تأکید کرده که به دلیل تحریک تقاضا در اقتصاد ایران ممکن هست در سال 95 رشد اقتصادی 5-6% محقق بشه. البته ایشون پدیده‌ها یا دلایل تأثیرگذار بر اون چیزی که نشانه‌های رونق اقتصادی توصیف کرده رو هم در این مقاله بیان کرده و گفته که اولین پدیده تأثیرگذار بر رشد اقتصادی در سال 95 رفع تحریم‌های نفتی هست، چرا که ایران پیش از اینکه تحریم‌ها رفع بشه خودش رو آماده کرده بود که در صورتی که تحریم‌ها رفع بشه تولید خودش رو افزایش بده و این کار به گفته ایشون محقق شده. هرچند قیمت نفت در سال گذشته کاهش پیدا کرده، اما به گفته ایشون تأثیری نداره بر روند رشد اقتصادی در ایران. یک دیگر از عواملی که ایشون بر اون تأکید کرده ثبات در اقتصاد کلان ایران هست و نوشته که نرخ تورم و شاخص‌های اقتصادی در دوره آقای روحانی تا حد زیادی از ثبات برخوردار بودند. مصرف دولتی، تحریک در بخش مسکن و رونق در صادرات غیر نفتی از جمله دلایل دیگری است که آقای مسعود نیلی اونها رو به عنوان نشانه‌های رونق اقتصادی در ایران برشمرده.
خب این از تجارت فردا. اما هفته نامه امید جوان گزارشی داره درباره ارزیابی تغییر وزرای سه وزارتخانه. نگاه این هفته نامه شهرام چیه به ترمیم کابینه؟
امید جوان در گزارش اصلی خودش با عنوان سه‌شنبه روز عارف و امیدی‌ها در بهارستان تحلیلی که ارائه کرده از تغییر سه وزیر در دولت آقای روحانی این هست که آقای روحانی تا حدی عقب نشسته، اما ریل برنامه‌های دولت تغییر نخواهد کرد در این سه وزارتخونه. از جمله اشاره کرده که معرفی آقای صالحی امیری به جای علی جنتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده آقای روحانی از مدل یا الگویی است که در دولت اصلاحات در دوران آقای خاتمی استفاده شد، مدل تغییر آقای عطاءالله مهاجرانی به احمد مسجد جامعی که روند برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو کنتر کرد اما ریلش تغییر نکرد. البته امید جوان یادآوری کرده که آقای هاشمی رفسنجانی در دولت دوم خودش بعد از اینکه آقای محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برکنار شد، یعنی استعفا داد، آقای از مدل خاتمی و میرسلیم استفاده کرد، یعنی واگذاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مخالفان، که البته این هفته نامه در تحلیل خودش جای یک دوره کوتاهی که آقای علی لاریجانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود پس از محمد خاتمی رو خالی گذاشته و به اون اشاره‌ای نکرد.
درست، اما هفته نامه کرگدن در شماره تازه خودش پرونده‌ای داره درباره طریقت سامورایی. جزئیات بیشتری در این رابطه میگی بهمون؟
بله، در این شماره هفته نامه کرگدن تلاش کرده که در پرونده ویژه خودش تا حد ممکن یادداشت‌ها و گزارش‌های منتشر کنه درباره طریقت سامورایی و اینکه چطور این طریقت که در ابتدا یک طریقت خشن بود بعدها تونست در ژاپن از احترام فوق‌العاده‌ای برخوردار بشه. یادداشت‌های مختلفی در این زمینه منتشر شده، اما یکی از مطالب خواندنی در همین باره درباره یک کسی است که به نوشته این هفته نامه سال‌ها حدود 30 سال در ژاپن در یک معبد بزرگ شمشیرزنی آموزش دیده و خودش یک سامورایی هست اما ایرانی است و در سعادت آباد تهران زندگی می‌کنه. یادی از محمد رضا رستمی، روزنامه‌نگار فرهنگی و هنری که چندی پیش هم درگذشت، یکی از یادداشت‌های دیگر این شماره کرگدن است.
شهرام در پایان خیلی کوتاه و تیتروار برامون میگه که ماهنامه اندیشه پویا در شماره تازه خودش مطالبی داره.
اندیشه پویا در شماره تازه عکس روی جلد رو به طرحی از نورالدین کیانوری، چهره نورالدین کیانوری از رهبران حزب توده اختصاص داده و موضوع اصلی خودش رو ارتباط اطلاعاتی حزب توده ایران با اتحاد جماهیر شوروی و دستگاه‌های جاسوسی اون در اون دوره قرار داده. معمولا مطالب هفته نامه اندیشه پویا بسیار جنجال برانگیز است، از جمله گفتگوی سعید حجاریان درباره حزب توده هم در این شماره خواندنی است.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
در ادامه این برنامه حالا هوای این روزهای محمد رضا شجریان.
سرخط خبرها. نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و سوریه برای آنچه بررسی آخرین تحولات منطقه و سوریه عنوان شده امروز در مسکو برگزار می شود. محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، از وقوع یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت خبر داده است. ایران در تازه ترین رتبه بندی شکاف جنسیتی در میان 145 کشور جهان در جایگاه 141 قرار گرفت. ریچارد دالتون، سفیر سابق بریتانیا در تهران، میگوید که مشکلات فعلی بانکی برای ایران مانع از آن شده که این کشور بتواند از سرمایه گذاری های خارجی سود ببرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، گفته است به آمریکا پیشنهاد داده در عملیاتی مشترک شهر رقه، مرکز گروه حکومت اسلامی یا داعش را از نیروهای این گروه پاکسازی کنند، مشروط بر آنکه کردها در این عملیات شرکت نداشته باشند. خط لوله انتقال گاز صادراتی ایران به ترکیه شامگاه روز پنجشنبه و در درون خاک ترکیه حدود 12 کیلومتری مرز بازرگان منفجر شد. هواپیمای حامل مایک پنس، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای منصب معاونت ریاست جمهوری، از باند فرودگاه لاگاردیا در نیویورک خارج شد. در این حادثه هیچ یک از سرنشینان هواپیما آسیب ندیدند. فرماندهان نیروهای مشترک عراقی میگویند نیروهای عراقی به 4 کیلومتری موصل رسیدند و مرحله اول عملیات آزادسازی این شهر از کنترل گروه حکومت اسلامی پایان یافته است.
شکست تیم جوانان ایران، تیم فوتبال جوانان ایران مقابل عربستان و کسب عنوان سومی در آسیا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. مرحله نیمه نهایی فوتبال جوانان آسیا و راهیابی عربستان با ژاپن به فینال برای کسب جام قهرمانی. ژاپنی‌ها در یک بازی نچندان دشوار ویتنام رو از پیش رو برداشتن با 3 گل. بازی ایران و عربستان سعودی هم یکی از دیدارهای بی سابقه از نظر نتیجه، رد و بدل شدن گل‌ها و پرگل بودن بازی در تاریخ فوتبال آسیا در تمام رده‌های سنی. بازی با نتیجه 6-5 به پایان رسید، نتیجه‌ای که اصولاً برای بازی در ضربات پنالتی به ثبت میرسه وقتی که دو تیم در وقت قانونی و وقت اضافی به تساوی میرسن. تو ضربات پنالتیه که اصولاً نتیجه‌ای مثل 6-5 رقم میخوره، اما در جریان وقت قانونی بازی این اتفاق افتاد. ایران 5 بار دروازه حریف خودش رو باز کرد، اما در نهایت بازنده از زمین بیرون اومد. 6-5 شکست خورد. بازی پرفت و خیزی بود و حتی دقایق اولیش به نحوی بود که به نظر میرسید بدون گل به پایان خواهد رسید، اما یک ضربه پنالتی به سود عربستان و اعتراض تیم ایران به این که این پنالتی درست نبوده، گل شدن پنالتی و بعد از اون تلاش تیم ایران برای جبران نتیجه باعث شد که سراپا رنگ هجومی به خودش بگیره بازی تیم ملی جوانان ایران. متقابلا عربستان هم روی ضد حمله ها استفاده میکرد و بارها و بارها توپ از خط دروازه دو تیم عبور کرد. تیم ملی ایران در رده سنی جوانان قصد داشت بعد از 40 سال دوباره به فینال جوانان آسیا برسه، اما طلسم همچنان به قوت خودش باقی موند. با این حال هم ایران هم عربستان پیشتر صعودشون به جام جهانی جوانان قطعی شده بود. همراه با ژاپن و ویتنام، 4 تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی این دور از مسابقات. لیگ برتر فوتبال ایران برتری 2-0 تراکتورسازی در برابر گسترش در شهرآورد تبریز باعث شد که این تیم با یه بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس به صدر جدول صعود کنه. فولاد خوزستان با استقلال 1-1 مساوی شدن در اهواز. هر دو گل رو انصاری ها به ثمر رسوندن، جابر انصاری برای استقلال و ساسان انصاری برای فولاد. امروز پرسپولیس با صنعت نفت آبادان بازی میکنه، در شرایطی که دیشب خبرگزاری ها اشاره کردن اینکه مهدی طارمی به نشانه قهر اردو پرسپولیس رو ترک کرده. در آستانه این مسابقه بعد باش تماس گرفتن بازیکن ها و مجددن برگشته به اردوی تیم پرسپولیس. اما فصل جدید رقابت های NBA هم آغاز شده. از جمله اتفاقاتی که رخ داد، تیم لیکرز هیوستن راکتس رو از پیش رو برداشت و نشون بده که کاملا با لیکرز تای جدولی فصل قبل فرق میکنه. این تیم متحول شده، بازیکن های جوانش با تجربه تر شدن. اوکلاهاما مقابل فیلادلفیا به برتری رسید و نیورلان پلیکانز در شبی که آنتونی دیویس 50 امتیاز برای این تیم گرفت و 16 تا ریباند داشت مقابل دنور نتیجه رو واگذار کرد. جمعه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
خب به مانند اقلم جمعه ها، بردیا افشین در گزارش این آخر هفته هم مروری میکنه بر مهمترین های 7 روز گذشته موسیقی در ایران.
کوچکترین فرزند محمد رضا شجریان از بهبودی پدرش گفته و از اینکه این هنرمند برجسته و کهنه‌کار ایرانی به درمان‌های انجام شده بر روی او پاسخ مثبت داده. رایان شجریان حتی از امیدواری‌هاش به بازگشت زود هنگام پدرش بر روی صحنه حرف زده. محمد رضا شجریان خواننده و آهنگساز 76 ساله و بسیار محبوب موسیقی ایرانی است که نوروز امسال از ابتلاش به یک بیماری کهنه و 15 ساله خبر داد. بیماری سخت که بعدا نزدیکانش تایید کردند نوعی از سرطانه. و آقای شجریان طی ماه‌های اخیر هم در ایالات متحده و هم در ایران تحت درمان بوده و پس از انتشار پیغام نوروزیش در مجامع عمومی دیده نشده. شاید بشه به جرأت گفت برای بار اول او در میانه دهه 50 خورشیدی بود در جشن هنر شیراز که با اجرایی زنده در کنار محمد رضا لطفی و ناصر فرهنگفر توجه عمومی رو به خودش جلب کرد. اواسط این هفته امیر تتلو با قرار وثیقه آزاد شد. این خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ فعال در عرصه به اصطلاح زیرزمینی موسیقی اوایل شهریور ماه دستگیر شده بود به اتهام اونچه که اون رو دادسرای فرهنگ و رسانه تشویق جوانان به فساد و فحشا خونده. امیر تتلو چهره ایست بسیار تأثیرگذار در فرهنگ عامه ایرانی. گواه این ادعا بیش از 3 میلیون دنبال روی او در صفحه اینستاگرامشه. آثار او هم علاقه‌مندان بسیاری داره و طرفداران پروپا قرص امیر تتلو معروفند به گروه تتلیتی ها. امیر تتلو این اواخر با ارائه آثاری در حمایت از اونچه که حاکمیت ایران برای دهه ها به عنوان ارزش مطرح کرده توجه های بیشتری را به خودش جلب کرده بود، از جمله با انتشار آثاری در حمایت از فعالیت های هسته‌ای در ایران. امیر تتلو امیدوار بوده به دریافت مجوز برای فعالیت های رسمیش. امیر تتلو از ابتدای دهه 90 خورشیدی بود که فعالیتش رو به صورت جدی در عرصه موسیقی آغاز کرد. از اون زمان تا به حال 4 آلبوم غیر رسمی منتشر کرده به 10 تک آهنگ. در بین این همه به نظر میاد تک آهنگی با عنوان یه چیزی بگو بیشتر از همه توجه طرفدارانش رو جلب کرده.
بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم، دعوت میکنم که با ما همراه باشید. اما یه نکته ای توی اون گپ و گفته که در رابطه با آقای سعید طوسی داشتیم یه نکته رو فراموش کردیم.
بله بله، همکار ما سردبیر رادیو فردا نیوشا بغراتی گفتگویی داشته،
گفتگویش با دو نفر از شاکیان این پرونده.
پخش شد یا پخش میشه؟
فردا پخش میشه، یعنی امروز پخش.
امروز که آره دیگه، ساعت 7 صبح الان.
امروز در میان بخش‌های خبری 3-4 نوبتین
با دو نفر از این قربانیان پرونده ای آقای سعید طوسی. خب بخش دوم شروع شد.
بخش دوم شروع شد.
توجهتون رو جلب می‌کنم به آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
دادستان کل کشور از یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت خبر داد.
خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه منفجر شد.
نشست وزیران خارجه ایران، روسیه و سوریه امروز در مسکو برگزار می شود.
محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران از وقوع یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت خبر داده است. به گزارش ایسنا، آقای منتظری روز پنجشنبه گفت پولهای اختلاس شده از بین رفته است. به گفته وی 5 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و 1 نفر هم فراری است. دادستان کل کشور جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکرد و تصریح کرد که تا زمان احراز تخلف در دادگاه جزئیات بیشتری اعلام نخواهد شد. طی هفته‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از یک تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر دادند و پیش از آن هم اختلاس 3000 میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور تایید شده بود.
خط لوله انتقال گاز صادراتی ایران به ترکیه شامگاه روز پنجشنبه و در درون خاک ترکیه حدود 12 کیلومتری مرز بازرگان منفجر شد. مجید آقا بابایی مدیر کل مرزی وزارت کشور ایران تایید کرده است که انفجار در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه موجب قطع موقت صادرات گاز ایران و همسایه غربیش شده است. به گزارش تسنیم، آقای آقا بابایی گفت گروه‌های درگیر با دولت ترکیه مسئول این انفجار بودند. در یک سال اخیر رویارویی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و نیروهای مسلح ترکیه شدت گرفته است.
نشست 3 جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و سوریه برای آنچه بررسی آخرین تحولات منطقه و سوریه عنوان شده امروز در مسکو برگزار می شود. قرار است محمد جواد ظریف، سرگئی لاوروف و ولید معلم از جمله درباره راه اندازی یک فرایند سیاسی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه گفتگو کنند. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد برخلاف سوریه مسکو برای دخالت نظامی در عراق و لیبی برنامه‌ای ندارد. از دیگر سو رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است به آمریکا پیشنهاد داده در عملیاتی مشترک شهر رقه، مرکز گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را از نیروهای این گروه پاکسازی کنند. آقای اردوغان خبر داد که در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما تاکید کرده که شرکت نیروهای کرد در این عملیات را نخواهد پذیرفت.
در خبر دیگر درباره بحران سوریه، کشتی‌های جنگی روسیه که در حرکت به سوی دریای مدیترانه و آب‌های سوریه هستند از سوختگیری در اسپانیا صرف نظر کرده و قرار است در شمال آفریقا سوختگیری کنند. و آخرین خبر هم درباره بحران سوریه این که در پی بمباران دبستانی در استان ادلب سوریه، دبیرکل سازمان ملل گفته در صورت اثبات عمدی بودن این اقدام جنایتی جنگی تلقی خواهد شد. آمریکا میگوید روسیه مسئول این حمله مرگبار بوده است. روسیه نقش داشتن در این بمباران را رد کرده است. دو روز پیش دست کم 22 کودک و 6 آموزگار در این حمله کشته شدند.
ایران در تازه ترین رتبه بندی شکاف جنسیتی در میان 145 کشور جهان در جایگاه 141 قرار گرفت. در این رتبه بندی که مجمع جهانی اقتصاد هر سال آن را منتشر می کند، تنها کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن بعد از ایران قرار گرفتند. این رتبه بندی در حکم ابزاری برای مشاهده و بررسی برابری جنسیتی در اقتصادهای جهانی در طول زمان عمل می کند. این رتبه بندی جدید با استفاده از شاخصهای اقتصادی، آموزشی، سیاسی و سلامت به دست آمده و نشان دهنده آن است که کشورهای جهان تا چه حد فاصله بین زنان و مردان در جوامع خود را از بین بردند و از توانایی زنان بهره مند می شوند.
فرماندهان نیروهای مشترک عراقی میگویند نیروهای عراقی به 4 کیلومتری موصل رسیدند و مرحله اول عملیات آزادسازی این شهر از کنترل گروه حکومت اسلامی داعش پایان یافته است. به گفته ژنرال یحیی رسول، نیروهای عراقی آماده ورود به برخی محله ها هستند که حومه موصل محسوب می شوند. مسعود بارزانی، فرمانده ارشد نیروهای پیشمرگه کرد، هم روز پنجشنبه اعلام کرد که پیشمرگه ها وارد موصل نمی شوند. گفته می شود قرار است نیروهای مبارزه با تروریسم و پلیس ملی عراق وارد موصل شوند. از سوی دیگر رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا از کشته شدن دست کم 900 شبه نظامی گروه حکومت اسلامی در عملیات آزادسازی موصل خبر داد. عملیات آزادسازی موصل که دو سال و نیم پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد، 11 روز پیش آغاز شد. خبر درباره کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران به حوثی‌های یمن را رئیس فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده و در آن از فرستادن 4 فروند کشتی از سوی ایران برای حوثی‌های یمن در 18 ماه گذشته خبر داده است. همکارم بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به جزئیات این خبر.
تنها در 18 ماه گذشته اتفاق افتاده. توقیف 4 کشتی حامل سلاح از جانب ایران به سوی یمن به دست نیروی دریایی آمریکا و متحدانش. ادعای یک مقام نظامی آمریکا که میگوید از بهار سال 1394 تا کنون این 4 کشتی که حامل موشک‌های ضد تانک، سلاح‌های تک‌تیرانداز و کلاشنینکوف بودند از سوی ایالات متحده و متحدانش توقیف شدند. اظهارات دریابان کیوین دونگان، رئیس فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا، در یک نشست خبری پس از آن بیان شده که پیشتر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفته بود که جمهوری اسلامی ایران در حمله موشکی شیعیان حوثی یمن به ناوهای جنگی آمریکا در دریای سرخ به نوعی دست داشته است، هرچند تهران این ادعا را رد کرده. الکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل امنیت بین الملل، درباره اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران حاضر است چنین هزینه هایی را برای تامین سلاح حوثی های یمن بپردازد، این موضوع را در چارچوب رقابتی تنگاتنگ و نفسگیر بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بررسی می کند.
نزدیک شدن حوثی ها به ایران تاریخی حدود 12-13 سال داره، برمیگرده به سال 2004 میلادی به بعد و بازی تمام ما میتونیم از نظر ژئوپلیتیکی بهش نگاه کنیم. دنبال منافع خودشون بودن، حاسیان نگاه کردن که ببینن حامی در منطقه میتونن پیدا کنن و خب جمهوری اسلامی این آمادگی از خودش نشون داد و امروز هم که جمهوری اسلامی داره به یمن کمک میکنه، به یعنی حوثی‌های یمن داره کمک میکنه، جوابش در چارچوب رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان سعودی است. برای همین سلاح‌هایی که ایران امروز میفرسته مثلا به یمن، میخوان انگوششون رو بکنن تو چش کشور عربستان سعودی که بگن به عربستان که آقا اگه شما فکر کردید مثلا میتونید به ما ضربه بزنید، ما میتونیم از طریق یمن شما رو زیر فشار بذاریم.
خبرگزاری رویترز اواخر مهر ماه گذشته خبر داد که فرستادن سلاح از سوی جمهوری اسلامی ایران برای حوثی‌های یمن از مسیر عمان به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. پادشاهی عمان به این گزارش‌ها واکنش نشان داده و آن را تکذیب کرده است. جمهوری اسلامی ایران از شیعیان حوثی در یمن حمایت می‌کند که علاوه بر صنعا پایتخت، برخی مناطق دیگر یمن را هم در تصرف خود دارند. عربستان و دیگر متحدان عرب آن هم از عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری قانونی یمن، حمایت می‌کنند که هواداران و نیروهایش بیشتر در شهر ساحلی عدن مستقر هستند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
جوانی در سن 12 سالگی یا کودک مورد تجاوز قرار گرفته و ضمن تجاوز کودک آزاری هم محسوب میشه. قابل توجه جناب اجرایی و مقامات قضایی مملکت، حساسیت مردم نه به خاطر چنین اتفاقی است، به خاطر این است که تمام مسئولین جانبداری میکنن از خاطی. اگر چنانچه این پرونده را در زمان انجام وقوع مخدومه نکرده بودن و در چشوها نگر نداشته بودن و به زعم خودشون اینقدر این مسئله را چش ندن تا بخواد این آدمایی که مورد تجاوز قرار گرفتن به سن قانونی 18 برسن، بعد اینها را مسئول بدانند، چه بسا مستحق مجازات هم بدونن، مردم اینقدر نسبت به این مسئله حساس نمی شدن. ولی این حمایت بیدلیل شما مثل مسئله کهریزک، مثل همین مسئله این آقایی که من نمیخوام به اسمشون اشاره کنم، لاپوشی و پرده پوشی و چنین مسئله اجتماعی باعث میشه که مردم دوچار بلا تکلیفی بشن. رسیدگی بکنید که جامعه التیام پیدا کنه از این مسائل.
از وقتی این سخنان این عزیزان را من از رادیو فردا شنیدم، به خدا قسم آتیش گرفتم، آتیش گیج شدم، نمیدونم چیکار کنم. چرا این مسئولین سعید طوسی را محاکمه نمی کنن؟ از چی میترسن؟
ببین مردم دارن چه ذلت رو تحمل میکنن، چه فسادی داره ایران رو به باد میده. واقعا متاسفم برای اون رهبر، واقعا متاسفم. ببین چه کسایی دارن بر ما حکومت میکنن.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، برای بررسی مجلات، ماهنامه ها و هفته نامه ها همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با هفته نامه تجارت فردا شروع کنیم. این هفته نامه تیتر یک شماره تازه خودش رو به نشانه های رونق اقتصادی اختصاص داده. روایت این هفته نامه از این نشانه ها چیه؟
این تیتر برگرفته از سخنرانی آقای مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی در اتاق بازرگانی ایران هست و به شکل یک مقاله تحلیلی مستند به آمارها و شاخصهای اقتصادی در این شماره تجارت فردا منتشر شده. آقای نیلی تاکید کرده که به دلیل تحریک تقاضا در اقتصاد ایران ممکن هست در سال 95 رشد اقتصادی 5-6% محقق بشه. البته ایشون پدیده‌ها یا دلایل تأثیرگذار بر اون چیزی که نشانه‌های رونق اقتصادی توصیف کرده رو هم در این مقاله بیان کرده و گفته که اولین پدیده تأثیرگذار بر رشد اقتصادی در سال 95 رفع تحریم‌های نفتی هست، چرا که ایران پیش از اینکه تحریم‌ها رفع بشه خودش رو آماده کرده بود که در صورتی که تحریم‌ها رفع بشه تولید خودش رو افزایش بده و این کار به گفته ایشون محقق شده. هرچند قیمت نفت در سال گذشته کاهش پیدا کرده، اما به گفته ایشون تأثیری نداره بر روند رشد اقتصادی در ایران. یک دیگر از عواملی که ایشون بر اون تأکید کرده ثبات در اقتصاد کلان ایران هست و نوشته که نرخ تورم و شاخصهای اقتصادی در دوره آقای روحانی تا حد زیادی از ثبات برخوردار بودند. مصرف دولتی، تحریک در بخش مسکن و رونق در صادرات غیر نفتی از جمله دلایل دیگری است که آقای مسعود نیلی اونها رو به عنوان نشانه های رونق اقتصادی در ایران برشمرده.
خب این از تجارت فردا. اما هفته نامه امید جوان گزارشی داره درباره ارزیابی تغییر وزرای 3 وزارتخانه. نگاه این هفته نامه شهرام چیه به ترمیم کابینه؟
امید جوان در گزارش اصلی خودش با عنوان سه‌شنبه روز عارف و امیدی‌ها در بهارستان تحلیلی که ارائه کرده از تغییر سه وزیر در دولت آقای روحانی این هست که آقای روحانی تا حدی عقب نشسته، اما ریل برنامه‌های دولت تغییر نخواهد کرد در این سه وزارتخونه. از جمله اشاره کرده که معرفی آقای صالحی امیری به جای علی جنتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده آقای روحانی از مدل یا الگویی است که در دولت اصلاحات در دوران آقای خاتمی استفاده شد، مدل تغییر آقای عطاءالله مهاجرانی به احمد مسجد جامعی که روند برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو کنتر کرد اما ریلش تغییر نکرد. البته امیدی جوان یادآوری کرده که آقای هاشمی رفسنجانی در دولت دوم خودش بعد از اینکه آقای محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برکنار شد، یعنی استعفا داد، آقای از مدل خاتمی و میرسلیم استفاده کرده بود، یعنی واگذاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مخالفان، که البته این هفته نامه در تحلیل خودش جای یک دوره کوتاهی که آقای علی لاریجانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود پس از محمد خاتمی رو خالی گذاشته و به اون اشاره‌ای نکرد.
درست، اما هفته نامه کرگدن در شماره تازه خودش پرونده‌ای داره درباره طریقت سامورایی. جزئیات بیشتری در این رابطه میگی بهمون؟
بله، در این شماره هفته نامه کرگدن تلاش کرده که در پرونده ویژه خودش تا حد ممکن یادداشت‌ها و گزارش‌های منتشر کنه درباره طریقت سامورایی و اینکه چطور این طریقت که در ابتدا یک طریقت خشن بود بعدها تونست در ژاپن از احترام فوق‌العاده‌ای برخوردار بشه. یادداشت‌های مختلفی در این زمینه منتشر شده، اما یکی از مطالب خواندنی در همین باره درباره یک کسی است که به نوشته این هفته نامه سال‌ها حدود 30 سال در ژاپن در یک معبد بزرگ شمشیرزنی آموزش دیده و خودش یک سامورایی هست اما ایرانی است و در سعادت آباد تهران زندگی می‌کنه. یادی از محمد رضا رستمی روزنامه‌نگار فرهنگی و هنری که چندی پیش هم درگذشت، یکی از یادداشت‌های دیگر این شماره کرگدن است.
شرم در پایان خیلی کوتاه و تیتروار برامون میگین که ماهنامه اندیشه پویا در شماره تازه خودش مطالبی داره.
اندیشه پویا در شماره تازه عکس روی جلد رو به طرحی از نورالدین کیانوری، چهره نورالدین کیانوری از رهبران حزب توده اختصاص داده و موضوع اصلی خودش رو ارتباط اطلاعاتی حزب توده ایران با اتحاد جماهیر شوروی و دستگاه‌های جاسوسی اون در اون دوره قرار داده. معمولا مطالب هفته نامه اندیشه پویا بسیار جنجال برانگیز است، از جمله گفتگوی سعید حجاریان درباره حزب توده هم در این شماره خواندنی است.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
در ادامه این برنامه
خوب از جناح راست فرصت برای بازیکن تراکتور هست، محمد ایرانپوریان صاحب توپ داخل محوطه جریمه، یه پاس رو به عقب دید و توی دروازه گل برای تراکتور سازی
موقتاً به صدر جدول لیگ برتر رسید.
جلو میفته لوسیانو ادینیو، چهار گله میکنه خودش رو در این فصل.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و ارومیه با حداقل دمای 0 درجه سانتیگراد سردترین مراکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. سرپرست اداره پیشبینی و هشدار اداره کل هواشناسی استان گیلان اعلام کرده که آسمان این استان در روزهای پایانی هفته جاری نیمه ابری همراه با کاهش ابر خواهد بود. برای شهرهای این استان هم در روزهای آینده کاهش ابر و روند افزایش دما پیش بینی میشه و با گذر امواج کم و بیش ناپایدار از سطوح میانی جو شرایط برای بارش پراکنده هم دور از انتظار نیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و سوریه برای آنچه بررسی آخرین تحولات منطقه و سوریه عنوان شده امروز در مسکو برگزار می شود. محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران از وقوع یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت خبر داده است. ایران در تازه ترین رتبه بندی شکاف جنسیتی در میان 145 کشور جهان در جایگاه 141 قرار گرفت. ریچارد دالتون سفیر سابق بریتانیا در تهران میگوید که مشکلات فعلی بانکی برای ایران مانع از آن شده که این کشور بتواند از سرمایه گذاری های خارجی سود ببرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است به آمریکا پیشنهاد داده است در عملیاتی مشترک شهر رقه مرکز گروه حکومت اسلامی را از نیروهای داعش پاکسازی کنند، مشروط بر آنکه کردها در این عملیات شرکت نداشته باشند. خط لوله انتقال گاز صادراتی ایران به ترکیه شامگاه روز پنجشنبه و در درون خاک ترکیه حدود 12 کیلومتری مرز بازرگان منفجر شد. هواپیمای حامل مایک پنس، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای منصب معاونت ریاست جمهوری، از باند فرودگاه لاگاردیا در نیویورک خارج شد. در این حادثه هیچ یک از سرنشینان هواپیما آسیب ندیدند. فرماندهان نیروهای مشترک عراقی میگویند نیروهای عراقی به 4 کیلومتری موصل رسیدند و مرحله اول عملیات آزادسازی این شهر از کنترل گروه حکومت اسلامی یا داعش پایان یافته است.
خب تیم فوتبال تراکتورسازی با برد موفق شد که به طور موقت به صدر جدول لیگ برتر فوتبال صعود کنه. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. مرحله نیمه نهایی فوتبال جوانان آسیا و راهیابی عربستان با ژاپن به فینال برای کسب جام قهرمانی. ژاپنی‌ها در یک بازی نچندان دشوار ویتنام رو از پیش رو برداشتن با 3 گل. بازی ایران و عربستان سعودی هم یکی از دیدارهای بی سابقه از نظر نتیجه، رد و بدل شدن گل‌ها و پرگل بودن بازی در تاریخ فوتبال آسیا در تمام رده‌های سنی. بازی با نتیجه 6-5 به پایان رسید، نتیجه‌ای که اصولاً برای بازی در ضربات پنالتی به ثبت میرسه. وقتی که دو تیم در وقت قانونی و وقت اضافی به تساوی میرسن، تو ضربات پنالتیه که اصولاً نتیجه مثل 6-5 رقم میخوره، اما در جریان وقت قانونی بازی این اتفاق افتاد. ایران 5 بار دروازه حریف خودش رو باز کرد، اما در نهایت بازنده از زمین بیرون اومد. 6-5 شکست خود. بازی پرفت و خیزی بود و حتی دقایق اولیش به نحوی بود که به نظر میرسید بدون گل به پایان خواهد رسید، اما یک ضربه پنالتی به سود عربستان و اعتراض تیم ایران به اینکه این پنالتی درست نبوده، گل شدن پنالتی و بعد از اون تلاش تیم ایران برای جبران نتیجه باعث شد که سراپا رنگ هجومی به خودش بگیره بازی تیم ملی جوانان ایران. متقابلا عربستان هم روی ضد حمله ها استفاده میکرد و بارها و بارها توپ از خط دروازه دو تیم عبور کرد. تیم ملی ایران در رده سنی جوانان قصد داشت بعد از 40 سال دوباره به فینال جوانان آسیا برسه، اما تلسم همچنان به قوت خودش باقی موند. با این حال هم ایران هم عربستان پیشتر صعودشون به جام جهانی جوانان قطعی شده بود. همراه با ژاپن و ویتنام، 4 تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی این دور از مسابقات. لیگ برتر فوتبال ایران برتری 2-0 تراکتورسازی در برابر گسترش در شهرآورد تبریز باعث شد که این تیم با یه بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس به صدر جدول صعود کنه. فولاد خوزستان با استقلال 1-1 مساوی شدن در اهواز. هر دو گل رو انصاری ها به ثمر رسوندن، جابر انصاری برای استقلال و ساسان انصاری برای فولاد. امروز پرسپولیس با صنعت نفت آبادان بازی میکنه، در شرایطی که دیشب خبرگزاری‌ها اشاره کردن اینکه مهدی طارمی به نشانه قهر اردو پرسپولیس رو ترک کرده. در آستانه این مسابقه بعد باش تماس گرفتن بازیکن‌ها و مجدداً برگشته به اردوی تیم پرسپولیس. اما فصل جدید رقابت‌های NBA هم آغاز شده. از جمله اتفاقاتی که رخ داد، تیم لیکرز هیوستون راکتس رو از پیش رو برداشت و نشون بده که کاملا با لیکرز تای جدولی فصل قبل فرق میکنه. این تیم متحول شده، بازیکنهای جوانش با تجربه تر شدن. اوکلاهاما مقابل فیلادلفیا به برتری رسید و نیورلان پلیکانز
در شبی که آنتونی دیویس 50 امتیاز برای این تیم گرفت و 16 تا ریباند داشت، مقابل دنور نتیجه رو واگذار کرد. جمعه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
به مانند اغلب جمعه ها، بردیا افشین در گزارش این آخر هفته هم مروری میکنه بر مهمترین های هفت روز گذشته موسیقی در ایران.
کوچکترین فرزند محمد رضا شجریان از بهبودی پدرش گفته و از اینکه این هنرمند برجسته و کهنه‌کار ایرانی به درمان‌های انجام شده بر روی او پاسخ مثبت داده. رایان شجریان حتی از امیدواری‌هاش به بازگشت زود هنگام پدرش بر روی صحنه حرف زده. محمد رضا شجریان خواننده و آهنگساز 76 ساله و بسیار محبوب موسیقی ایرانی است که نوروز امسال از ابتلاش به یک بیماری کهنه و 15 ساله خبر داد. بیماری سخت که بعدا نزدیکانش تایید کردند نوعی از سرطانه. و آقای شجریان طی ماه‌های اخیر هم در ایالات متحده و هم در ایران تحت درمان بوده و پس از انتشار پیغام نوروزیش در مجامع عمومی دیده نشده. شاید بشه به جرأت گفت برای بار اول او در میانه دهه 50 خورشیدی بود در جشن هنر شیراز که با اجرایی زنده در کنار محمد رضا لطفی و ناصر فرهنگفر توجه عمومی رو به خودش جلب کرد. اواسط این هفته امیر تتلو با قرار وثیقه آزاد شد. این خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ فعال در عرصه به اصطلاح زیرزمینی موسیقی اوایل شهریور ماه دستگیر شده بود به اتهام اونچه که اون رو دادسرای فرهنگ و رسانه تشویق جوانان به فساد و فحشا خونده. امیر تتلو چهره ایست بسیار تأثیرگذار در فرهنگ عامه ایرانی. گواه این ادعا بیش از 3 میلیون دنبال روی او در صفحه اینستاگرامشه. آثار او هم علاقه مندان بسیاری داره و طرفداران پروپا قرص امیر تتلو معروفند به گروه تتلیتی ها. امیر تتلو این اواخر با ارائه آثاری در حمایت از اونچه که حاکمیت ایران برای دهه ها به عنوان ارزش مطرح کرده توجه های بیشتری رو به خودش جلب کرده بود، از جمله با انتشار آثاری در حمایت از فعالیت های هسته‌ای در ایران. امیر تتلو امیدوار بوده به دریافت مجوز برای فعالیت های رسمیش. امیر تتلو از ابتدای دهه 90 خورشیدی بود که فعالیتش رو به صورت جدی در عرصه موسیقی آغاز کرد. از اون زمان تا به حال 4 آلبوم غیر رسمی منتشر کرده و 10 تک آهنگ. در بین این همه به نظر میاد تک آهنگی با عنوان یه چیزی بگو بیشتر از همه توجه طرفدارانش رو جلب کرده.
و پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 7 آبان. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید. مهدی طاهپاس هستم، از شما خداحافظی میکنم. آخر هفته خوبی داشته باشید.
مهدی، من متوجه شدم یه مقدار شباهت داری با آقای تتلو.
ولی انقدر اگه طرفدارم داشتم دیگه مشکلی نبود. 3 میلیون.
فامیلیتون نیستن احیانا؟ خب همونطور که مهدی از شما خداحافظی کرد، به پایان این برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. ازتون دعوت میکنم که تا چند لحظه دیگه با من هومن عسگری همراه باشید تا یک بار دیگه با هم مرور داشته باشیم بر آخرین خبرهای این ساعت. اگر درباره این برنامه هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، یک راه دیگه تماس با ما info@radiofarda.com است.